در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده ی رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد چهارشنبه 12 اسفند ماه سال 1394 خورشیدی است، روزی که برابر خواهد بود با دوم ماه مارس سال 2016 میلادی. سلام گرم همگی ما در رادیو فردا به همگی شما همراهان وفادارمون در ایران و جهان. به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در آغاز این مجله هم به رسم معمول اجازه بدید که سری بزنیم به دنیای خبرها و تازه ترین خبرها رو بشنویم. از همکارم مهتاب وحیدی راد.
با سلام و شب بخیر. علی پورعلی مطلق دبیر ستاد انتخابات ایران از راهیابی 221 نامزد نمایندگی به مجلس شورای اسلامی در مرحله اول خبر داد. وی روز سه‌شنبه به خبرگزاری صدا و سیما گفت که انتخابات مجلس شورای اسلامی در 56 حوزه انتخابیه به مرحله دوم کشیده شده است و در این حوزه ها 138 نامزد برای کسب 69 کرسی با یکدیگر رقابت می کنند. دبیر ستاد انتخابات کشور اعلام کرد که مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی نیمه دوم فروردین ماه 95 برگزار می شود. ستاد انتخابات کشور روز دوشنبه با صدور صدومین اطلاعیه خود پرونده شمارش آرای انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری را بست. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران میزان مشارکت مردم در انتخابات هفتم اسفند ماه را 62% اعلام کرد. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گروه کشورهای 5+1 را به تأخیر در اجرای تعهداتشان در چارچوب برجام متهم کرد. وی روز سه‌شنبه در مصاحبه با روزنامه العربی الجدید عدم رفع برخی تحریم ها از جمله تحریم های تعدادی از بانک های اروپایی علیه ایران را از مواردی عنوان کرد که هنوز توسط طرف مقابل اجرا نشده است. این در حالی است که حمید بعیدی نژاد معاون وزارت خارجه ایران روز 28 بهمن ماه گفته بود که بانک مرکزی و 15 بانک دیگر ایرانی به سیستم سویفت وصل شدند. سویفت شبکه‌ای است که مؤسسات مالی از طریق آن می توانند اطلاعات مربوط به مبادلات مالی را به شکلی استاندارد و قابل اعتماد ارسال و دریافت کنند. استفان دمیسترا نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه روز سه‌شنبه اعلام کرد که مذاکرات سوریه از روز 9 مارس برابر با 19 اسفند ماه در شهر ژنو سوئیس از سر گرفته می شود. مذاکرات صلح سوریه که با حضور طرفین اوایل بهمن ماه در ژنو در حال برگزاری بود به دلیل اختلاف میان دیدگاه‌های دو طرف متوقف شده بود. در پی توافق آمریکا و روسیه آتش‌بس در سوریه از روز شنبه برقرار شد، اما دولت بشار اسد و مخالفان یکدیگر را به نقض آتش‌بس متهم می‌کنند. همزمان جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا می‌گوید هیچ گزارش قابل توجهی از نقض آتش‌بس در سوریه دریافت نکرده است. سخنگو دولت روز سه‌شنبه گفت حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از همه وزیران دولت خواسته است که برنامه کوتاه مدتی برای رونق اقتصادی، بهبود معیشت مردم و به ویژه اشتغال جوانان ارائه کنند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد باقر نوبخت افزود مجلس نیز می تواند مساعدت لازم را برای این برنامه کوتاه مدت و میان مدت دولت داشته باشد. سخنگو دولت همچنین درباره نقش مجلس آینده در این زمینه گفت که از مجلس آینده انتظار می رود به دولت برای بهبود معیشت، توسعه اقتصاد و افزایش اشتغال کمک کند. گزارش های منتشر شده در رسانه های ایران حاکی از رکود در بخش صنعتی و ادامه مشکل بیکاری در ایران است. این موضوعات مورد انتقاد اصولگرایان قرار گرفته است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از مهتاب وحیدی راد می شنیدید و گزیده از آنچه برایتان در این مجله گردآوری شده است. دولت آمریکا می گوید که با روسیه بر سر چگونگی نظارت بر آتش‌بس سوریه به توافق رسیده است. گفتگوهای صلح سوریه تا 19 اسفند ماه به تعویق افتاد. با خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه اینجا در استودیوی رادیو فردا گفتگو خواهیم کرد. ترکیب نهایی مجلس آینده شورای اسلامی مشخص شده است.
میشه گفت سه فراکسیون میتواند شکل بگیرد که اعتدالی ها در حقیقت بازیگر اصلی میان فراکسیون اصلاح طلب و فراکسیون اصولگرا خواهم.
معاون رئیس جمهوری ایران در امور زنان و خانواده میگوید آمار ازدواج دختران زیر سن قانونی نگران کننده است.
بله، کودک در ایران توجه بیشتری شده به مرور و همطور به دختران کودک، یعنی جنبه زنانه و جنسیتی قضیه هم مورد توجه گروه اجتماعی قرار گرفته. خودش یک نوع فشار و تقاضای اجتماعی ایجاد کرده.
صدای شما صدای فرداست. برنامه هفتگی صدای شما صدای فرداست. همه اینها و بیش از اینها، بسیار بیش از اینها در همین دقایق پیش رو همچون همیشه تنها همراه ما باشید. در سوریه آتش‌بسی که از نیمه شب جمعه گذشته برقرار شده کم و بیش ادامه دارد، اما گفتگوهای صلح بار دیگر تا نیمروز 19 اسفند ماه به تعویق افتاده است. دولت آمریکا اعلام کرده که با روسیه بر سر چگونگی نظارت بر آتش‌بس سوریه به توافق رسیده است. جزئیات این خبر را از نادر صدیقی همکار ما در واشنگتن بشنویم.
در حالی که دولت آمریکا از انجام تدارکات لازم برای نظارت بر چگونگی آتش‌بس در سوریه و توافق با روسیه میگوید، خبرگزاری فرانسه از تعویق دو روزه گفتگوهای صلح سوریه در ژنو خبر داده است. استفن دمیسترا، نماینده ویژه سازمان ملل، روز سه‌شنبه با انتشار اعلامیه‌ای بدون ذکر دلیلی گفت که گفتگوهای صلح در 9 ماه مارس برابر با 19 اسفند ماه از سر گرفته خواهد شد. نخستین دور گفتگوهای صلح که اوائل فوریه گذشته آغاز شد به دلیل تشدید حمله‌های هوایی روسیه در جانبداری از حکومت بشار اسد کار خود را متوقف کرد. سازمان ملل متحد می‌گوید که تعهد مضاعف طرف‌های درگیر در جنگ سوریه امید به تداوم آتش‌بس و موفقیت گفتگوها را افزایش داده است. روز دوشنبه جان کری وزیر خارجه آمریکا در واشنگتن از توافق با روسیه بر سر چگونگی نظارت بر آتش‌بس خبر داد. آقای کری در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با همتای آلمانی خود فرانک والتر اشتاینمایر تداوم آتش‌بس سوریه را طی روزهای آینده به رغم چند مورد نقض آن با اهمیت توصیف کرد. وزیر خارجه آمریکا با این حال افزود که در مورد دشواری‌های موجود هم دچار توهم نباید شد، ولی واقعیت این است که جلوگیری از نقض آتش‌بس و متوقف ساختن روند ویرانگر جنگ در سوریه یک ضرورت مهم است. آقای کری افزود که تلاش‌های دیپلماتیک می‌تواند به منزوی شدن گروه‌های تروریستی مانند داعش و النصره بیانجامد و شرایط پایداری را به وجود آورد. وزیر خارجه آلمان نیز در کنفرانس مطبوعاتی واشنگتن در مورد گفتگوهای صلح سوریه اظهار داشت که هیچ کس از این گفتگوها برداشت ساده انگارانه‌ای ندارد و جملگی آگاهیم که پس از 5 سال جنگ داخلی برای همه و به ویژه برای اپوزیسیونی که از صدها گروه مختلف تشکیل شده گفتگوهای صلح دشوار خواهد بود. روز سه‌شنبه در مسکو سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه نیز از انجام تدارکات لازم با آمریکا برای نظارت بر آتش‌بس سوریه خبر داد. آقای لاوروف گفت که چندین خط تلفن مستقیم و از جمله یک خط ارتباطی نظامی بین واشنگتن و مسکو ایجاد شده و مرکز مشترکی هم در ژنو برقرار است که در چارچوب سازمان ملل فعالیت می‌کند و نهادی فرعی برای گروه پشتیبانان سوریه با ریاست مشترک آمریکا و روسیه است. اسوسییتد پرس گزارش داده که آتش‌بس سوریه فرصت مغتنمی را برای تلاشگران سازمان ملل متحد فراهم آورده تا برای انبوه مردمی که در شهرهای محاصره شده و جنگ زده گرفتارند کمک‌های لازم را گسیل دارند. در همین حال رسانه‌ها می‌گویند که اگرچه آتش‌بس بر روی کاغذ اعتبار خود را حفظ کرده، ولی در برخی صحنه‌های پیکار نقض آن ادامه دارد.
نادر صدیقی گزارش می‌داد. سازمان ملل متحد 9 ماه مارس رو با به عنوان روز آغاز مذاکرات صلح سوریه اعلام کرده. اجازه بدید به سراغ ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه بریم که هم اکنون این روزها مهمان استودیوی رادیو فرداست. ایلیا، به شما سلام میکنم و جزئیات بیشتر در این باره رو بشنوید.
بله، اینطور که در بیانیه آقای دیمستر اومده، انتظار میره که روز 9 مارس مذاکرات صلح سوریه در ژنو اثر گرفته شده. دو روز به تعویق افتاده، گفته میشه که این تعویق به دلایل لوجستیکی و فنی بوده و همچنین برای دادن فرصت به آتش بس، فرصت بیشتر به آتش بسی که برقرار هست در سوریه. البته آقای دیمستر گفته ممکنه بعضیا تلاش کنن برای نقض آتش بس، اما باید این تلاش ها به شکست کشیده بشه و نمیخوایم که مذاکرات ژنو بر سر نقضهای آتش بس یا خود آتش بس باشه، بلکه بر سر مسائل اصلی باید باشه و از جمله اصلاح قانون اساسی و اجرای انتخابات در سوریه ظرف 18 ماه آینده، که البته این اعلام آقای دیمستر با اعتراض اپوزیسیون سوریه روبرو شد که گفته در جریان این زمان قرار نگرفته. آقای ریاض نعسان عضو مذاکره کننده اپوزیسیون سوریه گفته که البته دولت سوریه، ببخشید اپوزیسیون سوریه، اگر دعوت بشه با توجه به تحولات میدانی بر روی زمین تصمیم میگیره که آیا به مذاکرات بازگرده یا نه.
ایلیا، اسرائیل میگه که دولت سوریه پس از آغاز آتش بس از اسلحه شیمیایی استفاده کرده.
این صحبت رو موشه یعلون وزیر دفاع اسرائیل مطرح کرده، گفته دولت سوریه بارها از اسلحه شیمیایی استفاده کرده. یک مورد از اون پس از آغاز آتش بس اخیر در سوریه هست که دولت سوریه از گاز کلور استفاده کرده علیه غیر نظامیان. البته جزئیات بیشتری ارائه نمیده. این مسئله نقض آتش بس الهه خیلی ها مطرح کردن، هم دولت سوریه هم و هم مخالفانش بشار اسد در روز سه‌شنبه در گفتگو با خبرگزاری رویترز گفته همه میدونن این تروریست ها وصفی که برای اپوزیسیون سوریه به کار میبره آتش بس رو نقض کردن، اما ارتش سوریه خودداری کرده از پاسخگویی. مخالفان هم بارها دولت رو متهم کردن. البته آمریکا گفته نشانه آشکاری از نقض آتش بس ببخشید وجود نداره.
فقط در نهایت این که گزارش های زخمی شدن چند خبرنگار در حمله خمپاره‌ای ترکیه به شمال سوریه منتشر شده. جزئیات بیشتر این گزارش ها رو داری؟
رسانه های دولتی سوریه از جمله خبرگزاری سانا، خبرگزاری رسمی، گفته که 33 خبرنگار خارجی داشتن از منطقه‌ای بازدید می‌کردند که اخیراً از کنترل مخالفان خارج شده. این منطقه در شمال سوریه قرار داره که آتش توپخانه ارتش ترکیه باعث شده چند تایی از اونها زخمی بشن. البته زخم‌ها گویا خطرناک نبوده. خب ترکیه البته هدف قرار میده شمال سوریه رو، به ویژه مناطقی که در کنترل کردها هست. اخیراً هم بعضی از مواضع شبه نظامیان حکومت اسلامی رو بمباران کرده، که البته حکومت اسلامی بخشی از آتش بس نیست، که مشخص نیست دولت ترکیه هنوز درباره این گزارش واکنشی نشون نداده.
سپاسگزارم. با ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه، اینجا در استودیوی رادیو فردا همراه بودیم.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
و سپاسگزاریم از همراهی شما. ترکیب نهایی مجلس دهم اکنون روشن است. اصلاح طلبان در اکثریت عددی هستند، اصولگرایان کمی کمتر و مستقل ها هم نسبت به مجلس پیشین پرشمارند. اگرچه این در غیاب 60 کرسی مجلس است که سرنوشتشان به دور دوم کشیده شده. با این حال با همین ترکیب فراکسیون ها و هیئت رئیسه مجلس دهم چگونه خواهند بود؟ مهداد قاسم فر.
بر اساس آخرین آمار اعلام شده وزارت کشور، ترکیب نسبی مجلس دهم اکنون مشخص شده است. 83 اصلاح طلب، 73 اصولگرا، 60 مستقل. 5 کرسی هم برای اقلیت ها. این البته 226 کرسی از مجموع 290 کرسی مجلس دهم است. 60 کرسی دیگر هنوز باقی است که در دور دوم تعیین تکلیف خواهند شد. تقی رحمانی از فعالان ملی مذهبی و تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس درباره چهره مجلس دهم میگوید:
مجلس به نظر من یه
فراکسیون تبدیل میشه که مستقل دارم به طرف خودش میکشه، فراکسیون اعتدالی که به اصلاح طلبان نزدیک میشه و در این حال بالانس میکنه بین فراکسیون اعتدالی گرایش دولت با گرایش به اصلاح اصولگرا. و به نظر من آقای خامنه ای هم به ناچار سعی میکنه که گرایش اصولگرا رو در کنترل خودش بگیره تا بتوانه هم با روحانی تعامل کنه هم تقابل کنه. میشه گفت سه فراکسیون میتواند شکل بگیرد که اعتدالی ها در حقیقت بازیگر اصلی میان فراکسیون اصلاح طلب و فراکسیون اصولگرا خواهم بود. تو این ترکیب تا الان هم مجلس در ایران این گونه با سه گرایش تقریبا که تعداد افراد به هم نزدیک باشن بعید از شکل گرفته باشه.
تحلیلگر سیاسی و نماینده پیشین دورهای سوم و چهارم مجلس شورای اسلامی قاسم شعله‌صدی در تهران نیز چنین میگوید.
اولا راجع به این 64 کرسی که مونده حتی انتظار این است که همین روند در مرحله بعد هم ادامه پیدا کنه، اما یه نکته اساسی وجود داره و اون اینه که محافظه کارهای تعداد نیروهای ثابت ایدئولوژی که پایکار دارن که فقط اشاره کنن اونا میان رأی میدن، ولی که این مستقلین و طرفداران اصلاحات اینها سازماندهی آنچنانی ندارن و اگر یک موج مردمی موج اجتماعی ایجاد بشه همونطوری که در هفتم اسفند شد اونا میتونن برنده باشن و این روند فعلی ادامه پیدا بکنه. ولی حالا صرف نظر از این با همین مقداری که فعلا مشخص شده به نظر میرسه قطعا اکثریت محافظه‌کاران از دست رفته و احتمال زیاد این هست که اصلاح طلبان و مستقلها بتونن به هم ائتلاف کنند و یک اکثریت قابل توجهی به دست بیارن، یا حداقلش اینه که یک مجلس سه قطبی خواهد بود.
یک مجلس کارآمد به فراکسیون‌های قوی و هیئت رئیسه متنفذ نیازمند است. با این حال از جناح اصولگرا چهره‌های برجسته یا جنجال‌آفرین به مجلس راه نیافتند. در این شرایط هیئت رئیسه مجلس دهم چگونه هیئت رئیسه خواهد بود؟ تقی رحمانی.
ببینید خیلی جالبه، چهره هاش فاخصه که بدانند چهره باشن که بدانند رئیس نباشن یا عنصر پیشتاز باشن راست افراطی نداره. واقعیت اینه بجز دو سه نفر از مشهد میان که پای مثلا استخواندارتر راست سنتی هم افتادن مثل آقای توکلی و آقای باهنر هم همسال نیستش. میشه گفتش که وضع راست فراکسیون و راستا چندان قوی نیست. البته شاید برای شرایط جامعه ایران خوب باشه که عارف رئیس باشه، ولی باید دید با توجه به شرایط فعلی شاید شانس آقای علی لاریجانی بیشتر باشه. اونطور هیئت رئیسه رو اگه بشه در اختیار بگیرن اصلاح طلب ها، اون خوب رفتار آقای علی لاریجانی هم مهمه. به نظر من این مجلس ریاستش بسیار ترکیبی و در این حال بسیار پیچیده و بسیار چانه زنانه خواهد بود.
قاسم شعله‌صدی میگوید ترکیب هیئت رئیسه بسته به پارامترهایی از جمله دخالت یا عدم دخالت بیت رهبری هم دارد.
اینکه ریاست و هیئت رئیسه با که باشه بخشی از اینها مربوط به تعامل هایی است که در حتی ممکنه در سطح بالاتر رقم زده بشه. مثلا آقای خامنه‌ای اظهار تمایلی بکنه به لاریجانی که امتحان خودش پس داده، یعنی بتوانن این طرفداران اصلاحات و اون لیست امید با مستقل‌ها بتونن ائتلاف کنن، اون وقت شانس آقای عارف برای ریاست از آقای لاریجانی بیشتر خواهد بود.
این که اصلاح طلبان و اعتدالیون راه یافته به مجلس دهم از یک سو و اصولگرایان این مجلس تا چه حد قادر به تشکیل فراکسیون‌های قوی و کمیسیون‌های کارآمد خواهند بود، وضعیت واقعی مجلس دهم را در ماه‌های آینده روشن‌تر خواهد کرد.
مهرداد قاسم فر گزارش می‌داد. شما شنوندگان خوب رادیو فردا در بخش‌های مختلف خبری ما از جمله همین آخرین گزارشی که شنیدید و در مجلات ما همه اونها با دیدگاه کارشناسان، صاحب نظران و تحلیلگران در عرصه‌های مختلف آشنا میشید. اما از همه مهمتر شما شنونده خوب ما در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید؟
من تا حالا رأی ندادم، نه خودم نه خانوادم نه بچه‌هام، هیچ که رأی ندادیم به اینا. ولی یه عده‌ای هم که رفتن و رأی دادن بازم بهشون تبریک میگیم. نظر خودشون بود که برن رأی بدن، امیدوارم که موفق بشن. من فکر جوانای مثل سهراب و مثل ندا و اینا میکنم، مثل فرزندان خودم که به خاطر آزادی کشته شدن. یه عده‌ای هستن که هنوز تو زندان ها هستن من به خاطر اینا و خودم و خانوادم رأی ندادم.
من پیامی دارم برای کارشناسانی که همیشه میگن این انتخابات پیام محکمی بود برای آقای خامنه‌ای. آقایون محترم، مگه دفعه اوله که مردم برای خامنه‌ای پیام میدن؟ این آدم به نظر من دچار توهم قدرت شده، مثل مصباح یزدی، مثل جنتی، مثل احمد خاتمی و مثل سران سپاه پاسداران. این آدم ها تا مملکت رو به باد ندن دست بردار نیستند. یادتون باشه آدمی که خوابه رو میشه بیدار کرد، ولی کسی که خودشو به خواب زده هرگز نمیتونید بیدارش کنید.
آقای صادق لاریجانی میگن آمریکا انگلیس ضد انقلابیون فراری اصحاب فتنه خارج نشین، فتنه 88، تلاش کردن مسئولین عالی رتبه نظام رو حذف کردن. چشم شما روشن؟ بعد از 37 سال اینقدر نفوذ داره انگلیس و آمریکا که میتونه مسئولین عالی رتبه رو حذف کنه، چجوری اون زمان که شاه رو حذف کرد و زمینه رو جاده رو صاف کرد برای آخوندها خیلی کار خوبی کرد، حالا کار بدی کرده؟ آقای لاریجانی توهین به مردم ایران نکنید. آقای لاریجانی خود شما کلی زمین، پرونده زمین خالی دارین در قوه قضاییه، حتی 6 ماه قبل از اینکه رئیس قوه بشید. آمریکا چیه؟ تو این کار رأی مردم رو هم به آمریکا نسبت میدید؟ وای بر شما. امروز فرداست که مردم بگن پس خود شما رو هم آمریکا گذاشته رئیس قوه قضاییه، رهبرم انگلیس گذاشته. حق دارن مردم بگن. چرا سهمی برای مردم قائل نیستید؟ مردم ولی نعمت شما، مردم نون شما رو میدن.
آقای خامنه ای، تا کی میخوای خرج فلسطین و سوریه رو بدی؟ بازم میخواین هزاران دلار به خانواده های فلسطینی که در اثر جنگ با اسرائیل کشته شدن بدین؟ اون پولا رو ببرین یه خودم اون پایین شهر خرج کنین. یه پاتلب گوره، یه خودم به ملت فکر کن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
با مجله نیمه شب رادیو فردا همراه هستید. عزیزان سپاسگزاریم از همراهیتون، چه در ایران هستید که نیمه شب رو میگذرونید و چه در گوشه و کنار جهان هستید و ساعات دیگری رو. بشنوید که کمیسیون مستقل حقوق بشر در افغانستان با انتشار گزارشی درباره آزمایش بکارت زنان خواستار برخورد دولت با این اقدام شده است. این کمیسیون میگوید زنان زیادی در افغانستان به اجبار برای تایید بکارت آزمایش می شوند. هانا کاویانی از رادیو فردا.
کمیسیون مستقل حقوق بشر در افغانستان در گزارش که روز دوشنبه منتشر کرده می گوید 48 تن از 53 زنی که توسط این کمیسیون مصاحبه شدند توسط ماموران دولتی مورد آزمایش اجباری بکارت قرار گرفتند و بیش از نیمی از این افراد بیشتر از یک بار آزمایش شدند. این زنان و دختران متهم به داشتن رابطه جنسی خارج از ازدواج شده بودند که در افغانستان جرم محسوب می شود. کمیسیون مستقل حقوق بشر اما می گوید از آنجا که آزمایش بکارت بدون رضایت زنان و دختران انجام می شود، می تواند به نوعی آزار جنسی و نقض حقوق بشر محسوب شود. این نظر سریا صبحرنگ از کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان درباره آزمایش بکارت است.
این کرامت انسانی زن از بین میبره، توهین و تحقیر میشه.
خانم سپرنگ که خود پزشک زنان است در گفتگو با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی میافزاید
هیچ نهادی اجازه نداره از ارگانهای عدلی و قضایی ما که اینها یک خانم یا دختر اجباراً ایر به طب عدلی برای معاینات یا هایمن یا پرده بکارت و یا ای که آیایی زنا یا عمل زنا را انجام داده یا تجاوز جنسی هست، بدون خواست خود قربانی به هیچ عنوان اینا اجازه ندارن دستی عمل انجام بدن.
سوهیگا سوپرنگ همچنین قابل استناد بودن آزمایش بکارت را نیز زیر سوال می‌برد و می‌گوید در افغانستان متخصص پزشک قانونی یا آزمایش‌های دی ان ای وجود ندارد و از همین رو نمی‌توان به طور قطع روشن کرد که زنان مرتکب زنا شدند یا مورد تجاوز قرار گرفتند. گزارش اخیر کمیسیون حقوق بشر افغانستان همچنین اشاره کرده است که برخی از زنانی که مورد آزمایش بکارت قرار گرفتند تنها بدون اجازه خانه‌هایشان را ترک کرده بودند، در حالی که اقدام این زنان در ترک منازلشان نقض قانون نبوده است. میلیون ها زن در افغانستان در پی سقوط حکومت طالبان حق تحصیل و اشتغال را بازیافتند، اما همچنان با آزار خانگی و نقض گسترده حقوقشان مواجه هستند.
هانا کاویانی گزارش می داد. و شنوندگان گرامی رادیو فردا، اگر طالب اون هستید که از آخرین خبرها مطلع بشید، سایت وبسایت رادیو فردا شب و روز در اختیار شماست. فقط کافیه که به وبسایت ما مراجعه کنید، اخبار رو میتونید به طور مشروح‌تر از آنچه که در رادیو میشنوید اونجا ببینید و بخوانید، میتونید مجله‌های مختلف خبری ما رو دنبال کنید و میتونید اونها رو بشنوید. همچنین میتونید دیدگاه‌های خودتون رو در مورد هر گزارشی که مد نظرتونه اونجا بنویسید و با دیگر شنوندگان و مخاطبان وبسایت ما در تماس باشید. همچنین میتونید سری به فیسبوک ما بزنید و دقیقاً همین کار رو میتونید اونجا انجام بدید. درباره برنامه‌ها نظر بدید، در مورد خبرهای ما نظر بدید و اونها رو دنبال کنید.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2048-799-599-848.
و نوبت میرسه به صدای آشنای ورزش ایران و کارشناس ورزشی رادیو فردا حبیب روشنزاده. بریم و بشنویم خبرهای ورزشی رو از او.
در دور دوم مرحله گروهی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا، زوباهن در اصفهان متوقف شد و سپاهان در دبی شکست خورد. دیدار تیم‌های زوباهن ایران و لخویای قطر در هوای نسبتاً سرد اصفهان بدون گل 0-0 مساوی شد. این بازی در گروه ب آسیایی بود و زوباهن که در بازی رفت با یک گل حریف قطری را برده بود، اینک همراه با النصر عربستان هر دو 4 امتیازی و اول و دومند. النصر عربستان روز سه‌شنبه در تاشکند 1-0 بنیادکار ازبکستان را برده. لخویا و بنیادکار 1 امتیازی هند. سپاهان نماینده دیگر ایران در لیگ آسیایی سه‌شنبه شب با 2 گل در دبی از تیم النصر امارات متحده عربی شکست خورد تا حریف اماراتی شکست 2-0 بازی رفت را جبران کرده باشد. به گزارش بخش عربی شبکه بین سپورتس، گل دوم النصر در دقیقه 90 از روی نقطه پنالتی زده شد.
گل ثانی لصالح النصر. النصر حقق النصر.
حالا تیم‌های النصر و سپاهان در گروه آ امتیازی هستند و الاتحاد عربستان و لوکوموتیو ازبکستان 2 امتیازی. سومین نماینده ایران در لیگ آسیایی تراکتورسازی تبریز است که چهارشنبه شب در ابوظبی به مصاف تیم الجزیره امارات می‌رود. تراکتورسازی در تبریز در بازی رفت با 4 گل تیم الجزیره امارات را شکست داده و فعلا در سطح جدول گروه 3 قرار دارد. سعید محمدپور وزنه‌بردار دسته 94 کیلوگرم ایران بازی‌های المپیک 2016 ریو دو ژانیرو را از دست خواهد داد. به گزارش شبکه خبر و به گفته خود سعید محمدپور، وی از ناحیه آرنج از 5 ماه پیش دچار آسیب دیدگی شده.
حالا نزدیک 5 ماه است که من آسیب دیدم. یه کمی دیر شده، یه ذره اوایل کم توجه شد، ولی الان دارن توجه میکنن که انشالله زودتر انجام بشه.
آنگونه که داوود باقری رئیس کمیته پزشکی فدراسیون وزنه‌برداری ایران میگوید، بعد از عمل جراحی او دیگر نمیتواند وزنه‌برداری کند.
نظر متخصص اینه که در هر صورت عمل بشه ممکنه به وزنه‌برداری نتونه برگرده،
زیرا بعد از عمل جراحی حرکت آرنج این وزنه‌بردار 23 ساله محدود خواهد شد و المپیک را از دست خواهد داد. سعید محمدپور دارای دو عنوان قهرمانی جوانان جهان و برنده مدال برنز مسابقات جهانی پاریس است. لیگ برتر والیبال باشگاه‌های ایران امروز چهارشنبه دومین فینالیست خود را خواهد شناخت. پیکان در تهران مقابل شهرداری ارومیه. این سومین بازی دو تیم در مرحله نیمه نهایی لیگ برتر والیبال باشگاه‌های ایران است. در دو بازی قبلی هر کدام یک برد دارند. برنده بازی سوم برای مقام قهرمانی والیبال باشگاه‌های ایران با تیم بانک سرمایه پیکار خواهد داشت که در نیمه نهایی سامر مشهد را برده. دیدار پیکان تهران و شهرداری ارومیه ساعت 3:30 بعد از ظهر در خانه والیبال تهران آغاز خواهد شد.
از حبیب روشنزاده می‌شنیدیم.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
شاهین دختر مولاوردی، معاون حسن روحانی در امور زنان و خانواده می‌گوید آمار اخیر ازدواج دختران زیر سن قانونی نگران کننده است. یک ماه پیش هم کمیته حقوق کودک سازمان ملل متحد از ایران خواسته بود قوانین مربوط به ازدواج و مجازات دختران کودک و نوجوان را اصلاح کند. خانم مولاوردی با خبرگزاری ایسنا گفتگو کرده و گفته که در یکی دو سال اخیر آمار نگران کننده ای از ازدواج دختران پیش از رسیدن به سن قانونی و ثبت آنها به دست ما رسیده و حتی شاهد ازدواج دختران کمتر از 10 سال هم بوده ایم. او افزوده که دولت از وزارت دادگستری خواسته تا در این مورد یک گزارش دقیق ارائه کنه. به گفته شاهین دختر مولاوردی این موضوع به مرجع ملی حقوق کودک ارجاع شده تا بررسی و پیگیری بشه. در حالی که این معضل سالهاست که توجه فعالان مدنی و حقوق کودک رو به خودش جلب کرده، چگونه است که حالا به این مسئله توجه میشه؟ حسین قاضیان، جامعه شناس مقیم آمریکا، در گفتگو با رادیو فردا پاسخ میدهد که چرا حالا؟
حقیقتش اینه که هم خواسته ها و مطالبات اجتماعی در این زمینه تغییر کرده، به مسئله کودک در ایران توجه بیشتری شده به مرور و همطور به دختران کودک، یعنی جنبه زنانه و جنسیتی قضیه هم مورد توجه گروه های اجتماعی قرار گرفته. خودش یک نوع فشار و تقاضای اجتماعی ایجاد کرده برای اینکه ازدواج کودکان و خصوصا ازدواج دختران زیر سن قانونی گرفته بشه. به علاوه این خواسته ها و مطالبات برای خودش نمایندگانی در دستگاه اجرایی و دولتی پیدا کرده، یعنی خود خانم مولاوردی که حساسیت در این زمینه دارن و خود این عامل باعث شده که وجود یه نماینده‌ای در بالا که بتونه این مطالبات رو در پایین تا حدی پیش ببره، این دوتا به هم دیگه چفت بشن به اصطلاح. علاوه بر این خب ایران به کنوانسیون حقوق کودک پیوسته قبلا، گرچه رزرویشن یا تحفظ داشته نسبت به این موضوع. کمیته حقوق کودک این اواخر در مورد سن ازدواج در ایران و مطابقتش با کنوانسیون‌های بین‌المللی از ایران تقاضا کرده بود. ایران به طور کلی نشون داده که در این اواخر بازتر شده به روی جامعه بین‌المللی و مجبور خب به کنوانسیون‌هایی که پیوسته و تقاضاهایی که جامعه بین‌الملل وجود داره توجه کنه، مثلا در مورد کاهش اعدام‌ها و همینطور در مورد رعایت حقوق کودکان و سن ازدواج. همه این عوامل شاید دست به دست هم دادن که این قضیه در حال حاضر بهتر بتونه مطرح بشه.
آقای قاضیان، شاهین دختر مولاوردی، معاون حسن روحانی در امور زنان و خانواده، گفته که قراره که روز پنج شنبه تفاهم نامه با همین هدف با وزیر دادگستری به امضا برسه. تصور میکنید که این تفاهم نامه چه مفادی رو در بر داشته باشه؟
ممکنه اولین موضوع این تفاهم نامه درخواست تدوین لایحه‌ای باشه از جانب دادگستری برای ارائه به مجلس، برای اینکه حداقل سن ازدواج تغییر کنه. شما میدونید از سال 1313 که قانون مدنی ایران تصویب شده، سن 15 و 18 سال رو به ترتیب به عنوان حداقل سن ازدواج برای دختران و پسران قائل شدن. در سال 1953 این به 18 و 20 سال افزایش پیدا کرد، ولی پس از انقلاب در سال 61 این دوباره کاهش پیدا کرد به 9 و 15 سال و به پیش از سال 1313 برگشت. در سال 1381، یعنی 20 سال بعد از انقلاب حدودا، این دوباره تغییر کرد، سن دختران 4 سال افزایش پیدا کرد و به 13 سال رسید و به 15 سال برای پسران. الان هم وقتی است که میتونه این تغییر بکنه، گرچه در خود قانون ملحوظ شده که با اذن ولی ممکن هست که کودکان زیر این سن هم بتونن ازدواج کنن. سال گذشته حدود 40,000 نفر در این سن ازدواج کردن که بخشی از اونها زیر سن قانونی هستن، یعنی با اذن ولی اونجوری که قانون اجازه داده تونستن ازدواج بکنن. غیر از تدوین لایحه، دولت ممکنه در این تفاهم‌نامه از وزارت دادگستری بخواد که نظارت دقیق‌تری روی دفاتر ثبت اسناد داشته باشن و دفاتر ازدواج و طلاق، برای اینکه این امور به سامان زمان بشه و ازدواج‌های غیرقانونی محدود بشه یا جلوش گرفته بشه.
معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده آمار ازدواج کودکان رو نگران کننده توصیف کرده. حالا اقدامات دولتی، ابلاغ‌ها، تصویب لوایح مختلف در این رابطه حتی اگر انجام بشه، تصور می‌کنید این کافی خواهد بود و کار به سامان خواهد رسید یا احیاناً به فرهنگ سازی نیاز است؟
مسلما قانون در این زمینه کافی نخواهد بود. قانون فقط یکی از وجوه مسئله است، ولی تا زمانی که از لحاظ فرهنگی افراد تمایل دارن به این کار و این کار رو نادرست نمیدونن، این اتفاق خواهد افتاد. اما در کنار عامل فرهنگی و عامل قانونی، باید وضعیت واقعی و عینی زندگی خانواده ها رو هم در نظر گرفت. بسیاری از این کودکانی که از طرف والدینشون مجبور میشن تن به این ازدواج ها بدن، بر اساس وضعیت اقتصادی نامطلوبی است که در خانوار وجود داره و تصور این که دختر نانخور هست و سربار هست و باید شوهر کنه تا بار تکفل خانواده کاهش پیدا کنه. بنابراین مادام که در جامعه زندگی میکنیم که خانواده بسیاری با فقر دست به گریبان هستن، این احتمال هم وجود داره. بنابراین در کنار عامل فرهنگی و قانونی، بهبود وضعیت اقتصادی هم ممکنه کمک بکنه برای کاهش پدیده ازدواج کودکان دختر.
با دیدگاه حسین قاضیان، جامعه شناس مقیم آمریکا، آشنا می‌شدید درباره آنچه که معاون حسن روحانی در امور زنان و خانواده می‌گوید. می‌گوید آمار اخیر ازدواج دختران زیر سن قانونی نگران کننده است. و اما نامزدهای انتخاباتی در روزها و شب‌های تبلیغات، خیابان‌ها را با پوسترها، عکس‌ها و اطلاعیه‌های تبلیغاتی خودشون فرش کردند. برخی از نامزدها به طرفدارانشان غذا دادند، اما در ظرف‌های یک بار مصرف. برخی عکس و شعارهای خود را روی کاغذهای سفید و نو منتشر کردند و ده‌ها روش دیگه تبلیغاتی که برای محیط زیست کشور مضر هستند. آزاده اسدی از رادیو فردا.
یک هفته از پایان مهلت تبلیغات نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری گذشته و تب و تاب انتخابات به پایان رسیده است. مکانهای در نظر گرفته شده برای تبلیغات نامزدها در خیابانها و کوچه ها و دیوارهای شهرهای کوچک و بزرگ شاید تنها شاهد آن روزهای شلوغ پر از پوسترهای تبلیغاتی و فهرستهای نامزدها و توزیع گسترده عکس و شعارهای چاپ شده روی کاغذ و مقوا باشند. هرچند که شهرداری تهران گفته روز بعد از مهلت پایانی تبلیغات چهره شهرها را از هر نوع پوستر و عکس و اعلامیه‌ای پاکیزه کرده، اما خبرگزاری ایلنا گزارش داده در همین شب پایانی تبلیغات خیابان‌های بسیاری از شهرها با کاغذ فرش شدند. عکس‌های منتشر شده از شهر تهران و بسیاری از شهرهای دیگر به خصوص در روز و شب پایانی تبلیغات پر است از مراکز سخنرانی، استادیوم‌ها و سالن‌هایی که کاغذ ویژه‌نامه‌های انتخاباتی و تبلیغات چاپی نامزدها سطح زمین و صندلی‌هایشان را پوشانده است. آنقدر که در گزارش‌های در صدا و سیما هم به این موضوع اشاره می‌شود.
بعد تبلیغات بعضی‌ها را باد در خیابان این طرف و آن طرف می‌برد.
اما این شیوه تبلیغات علاوه بر افزایش چند شیفته کار کارگران خدمات شهرداری و به هم ریختگی چهره شهرها، چه خطرات و مضراتی برای محیط زیست کشور دارد؟ اسماعیل کهرم، کارشناس و پژوهشگر محیط زیست در تهران که این صحنه ها را از نزدیک دیده، میگوید
هزاران و میلیون ها پلاکارد تصویر و عکس نوشته و بانر پاسات شاه گذاشته شد. بسیاری از این ها میتونم بگم حدود 80-90% پلاستیکی بود، نایلونی بود که در طبیعت چند مدت زمان طولانی طول میکشه تا این که اینا جذب طبیعت بشن. عددهای مانند 700 سال و 1200 سال و اینها ذکر شده و با کمال تاسف که ما نمیدونیم وقتی اینها رو جمع میکنه دوباره نمیتونن مصرف بکنن، یعنی بازیافت نمیشه اینها و متاسفانه اینها باری میشه بر قسمت های لندفیل، اونجایی که زباله ها رو میریزن. ما باید این کار بکنیم که از این دونه مواد پلاستیکی که در طبیعت میر بازیافت میشن استفاده نکنیم.
اسماعیل کهرم همچنین میگوید در کنار افزایش استفاده از مواد پلاستیکی در تبلیغات انتخاباتی، استفاده از کاغذ هم به روش درست در دستور کار نامزدها قرار نگرفته بود.
اونهایی هم که از پلاستیک ساخته نشده بودند، از کاغذ استفاده شده بود، کاغذهای بازیافت شده و ریسایکل استفاده نکرده بودند، در حالی که ما میتوانیم داریم از اینها. مثلا مقوایی که به کار رفته بود کاملا سفید بود، معلوم بود که نصف تنه درخت افتاده تا سبز ساختن این مقوا و یا کاغذهای انتخاباتی بشه. ما این دقتها رو میتوانیم انجام بدیم تا این که ضرر کمتری بخوره به محیط زیست.
با اینکه در این دوره از انتخابات در سال 94 شهرداری‌ها محل‌های مشخصی را بر سطح برخی دیوارها در نظر گرفته بودند و برخی پیاده‌روها و بولوارها هم صاحب بیلبورد سفیدی شده بودند که روی آن نوشته شده بود محل تبلیغات انتخابات، اما آنطور که عکس‌های خبرگزاری‌ها نشان می‌دهد بیشتر این کاغذها از محل نصب کنده و پاره شده و کف زمین ریخته شده است. اما روش تبلیغات صحیح چگونه است؟ روشی که به محیط زیست هم آسیبی نرساند، اطلاع رسانی هم بکند و خودش روش تبلیغی برای یک نامزد باشد. اسماعیل کهرم، استاد دانشگاه و پژوهشگر محیط زیست در تهران.
اگر میخواستم برسم به عنوان یک نامزد، اینو تبلیغ میکردم. میزدم لالای مثلا قرارگاه هم در این مکان سریفه یه بار مصرف استفاده نمیشه و این میتونست یه تبلیغ برسه برای بنده. بنده انگلستان رو به یک پانل دارم، در جریان انتخاباتش بودن، فعالیتش رو دیدم و اینها از سیستم های مجازی استفاده میکنن، از رسانه ها استفاده میکنن و میاد یقین به بنر نیست. گرچه بنده در هم انگلستان بنرهایی رو هم دیدم که نه جایی چسبونده بودن، اینها به صورت آویزان بود و تناب که بعد از انتخابات میامدن اینو جمع میکردن و از کاغذ ساخته شده بود و زیرش نوشته بود که کاغذ بازیافت شده.
با این همه خبرگزاری ایسنا در گزارشی درباره چهره پایتخت در روزهای تبلیغات انتخاباتی نوشته بسیاری از مردم در ایران علاقمند و پیگیر برنامه‌های تلویزیونی تبلیغاتی برای معرفی یک نامزد هستند، روشی که در سال 88 در انتخابات ریاست جمهوری چشمگیر بود و به گفته برخی کارشناسان در تصمیم گیری ها هم مؤثر بوده است.
خیلی ظرفای یک بار مصرف و کاغذها و پوسترها و عکس‌ها و اطلاعیه‌های تبلیغاتی انتخاباتی در ایران و تأثیران بر محیط زیست. از آزاده اسدی میشنیدیم.
یک خانه، یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستن.
یک خانه، یک زمین.
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه، یک زمین.
مجله محیط زیست رادیو فردا.
خبرگزاری رویترز روز سه‌شنبه در گزارشی به نقل از مدیر بزرگترین شرکت مستقل نفتکش در جهان خبر داد که در پی لغو تحریم‌ها حل مشکل بیمه نفتکش‌های ایران احتمالاً 2 تا 3 ماه دیگر زمان خواهد برد. این خبرگزاری در گزارشش می‌نویسد که این مشکل بیمه‌ای می‌تواند بر قصد جمهوری اسلامی برای افزایش چشمگیر صادرات نفت خود در آینده اثر منفی بگذارد. در این زمینه بیشتر بشنویم از حسین قویمی.
به گزارش خبرگزاری رویترز، ایران انتظار داشت که بعد از لغو تحریم‌های بین‌المللی به دنبال توافق اتمی با گروه 5+1 به سرعت صادرات نفت خود را افزایش دهد، اما ظاهراً ایران هنوز باید چند ماهی با مشکلات مالی و بیمه دست و پنجه نرم کند. به گفته رابرت مکلیود، مدیر کل شرکت فرانتلاین، بزرگترین شرکت نفتکش مستقل در جهان که در اسلو پایتخت نروژ مستقر است، هنوز مشکلات پابرجاست، خصوصا در زمینه بیمه و پرداختا که کماکان ادامه دارد و انتظار می رود که این وضع تا 2-3 ماه آینده ادامه یابد. وزارت نفت در دولت حسن روحانی پیشتر اعلام کرده بود که به محض برچیده شدن تحریم‌ها صادرات نفت کشور روزانه 500,000 بشکه افزایش خواهد یافت و در نیمه دوم سال جاری میلادی دوباره به همین میزان بر صادرات نفت ایران افزوده خواهد شد. در همین زمینه بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت روز سه‌شنبه اعلام کرد که صادرات نفت ایران در یک ماه گذشته به 1,750,000 بشکه در روز رسیده است. صادرات نفت ایران در دوران تحریم کمی بیش از 1,000,000 بشکه در روز بود که البته ایران روزانه بیش از 300,000 بشکه معیانات گازی نیز صادر می کرد. اما رویترز می نویسد که بر اساس تحقیقات این خبرگزاری، تولید نفت ایران از آخر سال گذشته تا کنون مجموعاً 200,000 بشکه در روز افزایش یافته است. این خبرگزاری می نویسد که مشکل اصلی پابرجا بودن محدودیت‌های اعمال شده توسط آمریکا سر راه شرکت‌ها و شهروندان این کشور برای داد و ستد با ایران است. رویترز اخیراً نیز گزارش داده بود که به دلیل مشکل عدم دریافت خدمات بیمه از شرکت‌های آمریکایی، ژاپن احتمالاً مجبور به قطع واردات نفت از ایران در ماه جاری میلادی ماه مارس شود. به گفته آقای مکلیود، از بخش اعظم نفتکش‌های ایران فعلاً به عنوان انبار نفت روی آب استفاده می‌شوند. ایران در دوران تحریم‌های بین‌المللی اقتصادی 30 تا 50 میلیون بشکه نفت بی مشتری خود را در نفتکش‌های عظیم روی آب ذخیره کرد و اکنون منتظر قراردادهای جدید برای صادرات این ذخایر است. به گفته مدیر شرکت فرانتلاین، پس از رفع مشکلات بیمه‌ای، ایران می‌تواند روی نفتکش‌های بین‌المللی حساب کرده و برنامه خود برای افزایش صادرات نفت خام را به اجرا گذارد. به گفته او، ایران شاید در سال جاری میلادی صادرات خود را به 1,200,000 تا 2,000,000 بشکه در روز برساند.
You've got mail.
تو دنیای دیجیتالی امروز برای خبر دادن و خبر گرفتن شاید راهی بی درد سرتر از ایمیل وجود نداشته باشه. info@radiofarda.com آدرس ماست.
یونان از کمیسیون اروپا خواستار کمکی اضطراری به مبلغ 500 میلیارد یورو شده. کمکی که یونان میگه برای اقدامات مقطعی است و به گفته سخنگوی دولت اون کشور نمیتونه بار این میزان پناهجو رو تحمل کنه. بیشتر بشنویم از هانا کاویانی.
از یک سو هر روز بر تعداد پناهجویانی که با قایق به سواحل یونان میرسند افسوده میشود و از سوی دیگر کشورهای حوزه بالکان و اتریش محدودیت‌های جدی بر میزان پناهجویانی که میپذیرند اعمال کردند. آتن هفته پیش هشدار داده بود که ممکن است با موجی 70,000 نفره در خاکش مواجه شود. از همین رو هم کمیساریای عالی پناهجویان سازمان ملل متحد درباره احتمال بروز بحرانی بشری در اروپا هشدار داده است. آدریان ادواردز، سخنگوی این نهاد سازمان ملل، در گفتگو با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی میگوید:
این وضعیت به این دلیل به وجود آمده که به یک بار گروه بزرگی از افراد در یونان هستند که به سختی با شرایط موجود کنار میان. از سوی دیگر، علارغم توافقهایی که در حوزه‌های مختلف به دست آمده بود، دولت‌های اروپایی با یکدیگر همکاری نمی‌کنند. همچنین در روزهای گذشته کشورها یکی پس از دیگری محدودیت‌هایی در مرزهایشان اعمال می‌کنند و اقدامات ناهمگونی انجام می‌دهند که هم به فلاکت مردم منتهی می‌شود و هم می‌تواند با قوانین بین‌المللی مغایرت داشته باشد و اروپا را به بحرانی باز می‌گرداند که می‌توانست قابل مدیریت باشد.
روز سه‌شنبه کمیساریای عالی پناهجویان سازمان ملل متحد اعلام کرد که کشورهای اروپایی متعهد شده بودند که بیش از 66,000 پناهجو را از یونان منتقل کنند، اما اتحادیه اروپا تا کنون 1,539 تن را پذیرفته و تنها 325 تن منتقل شدند. آدریان ادواردز درباره این ارقام میگوید:
در طول زمستان در ماهای ژانویه و فوریه 131,000 تن از طریق دریای مدیترانه خود را به اروپا رساندند، اما بسیار مهم است که فراموش نکنیم این ارقام در مقایسه با بحران پناهجویان در مناطقی که سوریه یا افغانستان در آنها واقع شدند یا در آفریقا نسبتاً اعداد کوچکتری هستند.
آنطور که خبرگزاری اسوسییتد پرس از مرز یونان و مقدونیه گزارش داده، صدها تن از پناهجویان با پای پیاده یا تاکسی خود را به این مرز در ایدومنی می‌رسانند تا با گذشتن از آن راهی غرب اروپا شوند، اما در روز دوشنبه تنها 30 تن از این مرز عبور کردند. صربستان نیز سیاستی مشابه اتخاذ کرده است. اتریش هم که روز سه‌شنبه میزبان دونالد توسک رئیس اتحادیه اروپا بود، همچنان بر موضع خود درباره محدود کردن میزان پناهجویان پافشاری کرده و میگوید: اتریش نه یک اتاق انتظار برای آلمان و نه منتظر اشاره یونان است. در آن سوی مرز یونان در روز دوشنبه مقدونیه هم با گاز اشک‌آور با صدها پناهجویی مقابله کرده که می‌خواستند با عبور از سیم خاردار خود را به غرب برسانند.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
و برنامه هفتگی صدای شما صدای فرداست در صفحه پخشه. این برنامه کاریست از آزادی توکلی و این دومین شانس شنیدن اون است و همچنین پایان بخش مجله نیمه شب رادیو فردا خواهد بود. عزیزان شنونده، از همراهی شما با مجله نیمه شب و همراهی همیشگیتون با برنامه‌های مختلف رادیو فردا سپاسگزاریم. شب و روز خوبی براتون آرزو می‌کنم و امیدوار هستم که روز روزگار هم با شما مهربان باشه و اگر حرفی برای گفتن با دیگر شنوندگان دارید 00420221122112 در اختیار شماست. نگید صداتون به جایی نمیرسه که با تماس با تریبون آزاد رادیو فردا صداتون رو میتونید به گوش همگان برسونید. خدا نگهداره تک تک شما و بریم و بشنویم صدای شما صدای فرداست.
سلام به
کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان،
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام، من آزاده توکلی هستم و در برنامه امروز صدای شما با شما خواهم بود. در این برنامه وحید پوراستاد از پوشش خبری برنامه‌های رادیویی ما در رابطه با انتخابات مجلس و خبرگان خواهد گفت و فرد پتروسیان هم از پربیننده‌ترین مطالب و همینطور پوشش خبری وبسایت ما از انتخابات امسال خواهد گفت. در این برنامه پیام‌ها و نظرهای شما رو هم در همین رابطه مطرح خواهم کرد و اگر شما هم مایل هستید نظر و پیشنهاد خودتون رو درباره برنامه‌های ما و همینطور خبرهای ایران و جهان با ما و دیگر شنوندگان ما در میون بذارید، با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل این برنامه صدا@radiofarda.com و شماره تلفن پیامگیر ما 20420221122112.
صدای شما صدای فرداست.
هفتم اسفند ماه شاهد برگزاری همزمان دو انتخابات مجلس و خبرگان در شهرهای مختلف ایران بودیم که تا اینجا بیشتر نتایج در حوزه‌های مختلف انتخابی اعلام شده. شما شنوندگان عزیز هم ما را در پوشش خبری این انتخابات تنها نذاشتید و جا داره از تک تک شمایی که از طریق پیام تلفنی و یا از طریق شبکه‌های اجتماعی با ما همراه بودید تشکر کنم. و در این قسمت از برنامه بشنویم تعدادی از پیام‌های تلفنی شما عزیزان رو در رابطه با همین انتخابات.
فکر نمی‌کنم با این انتخاب آقای خامنه‌ای رفتار و سیاستاشو عوض کنه. ایشون همون مسیری رو که توی 37 سالی که رهبر ایران بودن ادامه میدن و خواهند داد و با این انتخاب 30 نفره انتخابات مجلس هم آقای خامنه‌ای سیاستاشو تغییر نمیده و همون بلایی که سر آقای خاتمی اومد سر این آقایون هم که سر کارن خواهد اومد.
جناح حاکم، این انتخابات یه رفراندوم بود و مردم یه نهی گفتن به این حکومت که فقط طرفدار یه جناح و یه طیف خاصه.
به نظر من این انتخابات صرف نظر از هر نتیجه‌ای که داشت یا داره و پیام‌هایی که به همراه خودش داره، یک اهمیت دیگر رو هم به ما گوشزد میکنه و اون اهمیت شبکه‌های اجتماعی مثل فیسبوک و تلگرام در بسیج مردم بر علیه تندروها بود. این یک پیام خیلی مهم هست برای کل مردم ایران.
با هم شنیدیم تعدادی از پیام‌های تلفنی شما عزیزان رو، اما در این قسمت بشنویم از وحید پوراستاد و پوشش خبری رادیو فردا قبل و بعد از این انتخابات.
گزارش‌های خبری تحلیلی انتخابات هفتم اسفند را از رادیو فردا بشنوید.
ما تقریبا یک ماه مونده به انتخابات، خبرهای پیرامون انتخابات رو به طور مشخص در چند بخش خبری شروع کردیم و هرچی به انتخابات نزدیک شدیم سعی کردیم به این خبرهای انتخاباتی گزارش تحلیلی هم اضافه بکنیم. در 10 روز باقی مونده به انتخابات 7 اسفند ماه ما بخش‌ها و مجله‌های انتخاباتی ویژه رو گذاشتیم که در اون مجلات انتخاباتی با کارشناسان به صورت زنده گفتگو می‌کردیم و همچنین گزارش تحلیلی رو پخش می‌کردیم. اما روز قبل از انتخابات خب کار ویژه ما شروع شد. روز پنجشنبه قبل از انتخابات ما ساعت‌های پخش زنده خودمون رو بیشتر کردیم که بتونیم کارشناسان بیشتری رو بیاریم روی خط تا بتونن ابعاد مختلف انتخابات رو تحلیل بکنن. در روز انتخابات این کار خیلی خیلی ویژه‌تر شد، به صورتی که از ابتدای صبح روز جمعه تا ساعت فکر کنم 1:30 روز بعد ما تمام برنامه‌های موسیقیمون قطع شده بود و تمام این برنامه‌ها روی خبرها و تحلیل‌های انتخاباتی بود و البته بخش مهمی از این کار توسط خود شنوندگان صورت می‌گرفت، چون اونها با تلفن‌ها و پیام‌های بسیار زیادی که داشتن کمک می‌کردن تا بتونیم ما دیدگاه اونها رو منعکس کنیم و تمام سعی و تلاش ما این بود که در تمامی بخش‌های خبریمون این تماس‌ها و پیام‌ها رو تا جایی که برامون امکان داره پخش بکنیم. بیش از 80 کارشناس رو در طول این چند روز به صورت زنده یا ضبط شده ما داشتیم که بتونن نظرات خودشون رو چه موافق چه مخالف برای مردم تحلیل کنن تا بشه وضعیت این انتخابات رو روشن‌تر و شفافتر برای مردم بیان بکنن تا بهتر نسبت به ابعاد اون واقف بشن. اما نکته مهم اینه که اگر احیاناً برنامه‌های ما رو در رادیو از دست دادن، تلاش همکاران من این بود که بخش‌های مهمی رو از این گفتگوها با کارشناسان رو برای وبسایت قرار بدن. بخشی از اونها روی وبسایت قرار گرفته، تلاش می‌کنیم که بخش‌های باقی مانده رو هم برای صفحه ویژه انتخابات رادیو فردا قرار بدیم تا بشه از اونها استفاده کرد.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
و نوبت میرسه به مرور پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com.
این هفته خبرها و گزارش‌های مربوط به انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری جزء پربیننده‌ترین اخبار و گزارش‌های سایت رادیو فردا بود و پوشش همزمان این اخبار در لایو بلاگ رادیو فردا هم مورد توجه ویژه مخاطبای سایت رادیو فردا قرار گرفت. از جمله گزارش‌ها و خبرهایی که پربیننده شدند میتونیم به این مطلب اشاره کنیم: نتیجه قطعی در تهران، 2 نقطه یزدی و مصباح به مجلس خبرگان نمی روند. و خبر دیگه، شورای عالی اصلاح طلبان از مردم خواسته برای جشن پیروزی نهایی صبر کنند. مطالب تحلیلی هم در این مورد نوشته شده، از جمله 7 دلیل که چرا اصلاح طلبان پیروز هستند، نوشته مرتضی کاظمیان، تحلیلگر مقیم فرانسه. به جز گزارش ها و اخبار مربوط به انتخابات، ویدیوهایی هم در این مورد در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که در سایت رادیو فردا هم اونا رو منتشر کردیم که مورد استقبال بینندگان و کاربران رادیو فردا قرار گرفت، از جمله داستان رفتن به حوزه رأی‌گیری مهدی کوچک‌زاده نماینده اصولگرا که مردم شروع کردن شعار دادن درود بر خاتمی و همینطور از وی خواستن که به ته صف بره برای رأی دادن و شعار ته صف ته صف در این ویدیو شنیده میشه. کاربران رادیو فردا هم عکسایی برای ما از انتخابات فرستادن که ما اون رو در شبکه‌های اجتماعی قرار میدیم، از جمله روی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
پربیننده ترین مجموعه عکس و فیلم‌های ویدئویی این هفته سایت رادیو فردا باز مربوط به انتخابات بود، از جمله حضور مهدی کوچک‌زاده نماینده اصولگرا در حوزه رأی‌گیری و همینطور حضور محمد خاتمی رئیس جمهور سابق ایران در حوزه رأی‌گیری از جمله پربیننده ترین فیلم‌های سایت رادیو فردا بود. در کنار این فیلم‌ها مجموعه عکسی هم از مراسم اسکار منتشر شده که مورد استقبال کاربران رادیو فردا قرار گرفت.
اینجا جا داره باز هم از شما عزیزانی که برای ما عکس و فیلم میفرستید تشکر کنم و یادآوری کنم که کمتر از 3 هفته دیگه به سال نو و فصل بهار نمونده. عکس، ویدئو، طرح و کاریکاتور خودتون رو با موضوع بهار و نوروز برای ما به آدرس info@radiofarda.com بفرستید. ما این عکس ها رو در فیسبوک، اینستاگرام و کانال تلگرام رادیو فردا با دیگر شنوندگانمون به اشتراک خواهیم گذاشت. به پایان یکی دیگر از برنامه‌های صدای شما رسیدیم. باز هم منتظر نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. تا برنامه هفته آینده بدرود.